رودی از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میباران مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهات، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
جست کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خیلی ارادتمندیم، شب پاییزی خوب و خاطر انگیزی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که قرار از این لحظه به بعد همراه ما باشید با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو ایران. و اما همراهان شما در این بخش: رامین جوادپور تهیه کننده، پرهام تجدد صدا بردار، احمد قمی هماهنگ بخش، و من ارادتمند شما حمید رضا رضایی. امیدوارم آنچه در این بخش تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و ان شاءالله فرصت کنید ما رو تا پایان این بخش تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا همراهی و همدلی بفرمایید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب و ارزشمند رو میخونین و آثار مفید رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این تالار آینه و با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، آن رسید لعنتی، نوشته داریوش مهرجویی. داریوش مهرجویی فیلمساز و نویسنده بود و یکی از فیلمسازان برجسته سینمای ایران به شمار میره، از چهره های اصلی موج نوی سینمای ایران. مهرجویی علاوه بر فعالیت در سینما به نوشتن رمان و همینطور ترجمه هم می پرداخت. در دانشگاه کالیفرنیا فلسفه خوند و دانش آموخته شد. نخستین فیلمش الماس 33 بود. مهرجویی با ساخت فیلم گاو در سال 1348 نگاه ها رو متوجه خودش کرد. اجاره نشین ها هامون، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، مهمان مامان، سنتوری و لامینور سرنامه های برخی از فیلم های مهرجویی هستند. بر اساس نتایج نظرسنجی در سال 1383 مهرجویی با آفریدن دست کم 7 شخصیت بیشترین شخصیت های سینمایی ماندگار رو در سینمای کشورمون خلق کرده. همینطور شخصیت هامون به عنوان ماندگارترین و شناخته ترین شخصیت در تاریخ فیلمسازی در ایران دانسته شده. سفرنامه پاریس، سفر به سرزمین فرشتگان، در خرابات مغان، به خاطر یک فیلم بلند لعنتی، برزخ جوری و آن رسید لعنتی سرنامه های برخی از نوشته ها و کتاب های داریوش مهرجویی. مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر ماه 1402 در خانه خودشون به قتل رسیدن و پیکر مهرجویی و همسرش در 26 مهر ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شد. یادش گوارا و روحش آرام. آن رسید لعنتی، رمانی از داریوش مهرجویی. این رمان داستان زندگی یک کارگردان سینماست به اسم بهزاد که 50 و چند سالشه و چند سال قبل مجموعه ساخته و به لحاظ کیفیت خوب مجموعه قرار شده برای تقدیر به او مبلغی یعنی 50 میلیون تومان به عنوان پاداش بدن. بهزاد جاوید خوشحال از این رویداد نزد همسرش سیما و دختر و پسرش میره و مسئله رو بازگو میکنه. اونا تا اون زمان با حقوق پایین کارمندی زندگی میکردن. برای این پول برنامه ریزی های زیادی میکنن. خونشون رو به جای بهتری منتقل میکنن. بچه ها نیازهای دلخواهشون رو برآورده میکنن. و بالاخره پیش پیش و قبل از دریافت پول اونو وارد زندگیشون میکنن. بهزاد جاوید که مطمئن به زودی و حد اکثر ظرف 4 الی 5 هفته پول رو دریافت میکنه، از چند نفر پول قرض میگیره و یه وام هم از بانک دریافت میکنه. به این خیال که بعد از چند هفته با گرفتن پول قرضا رو پس میده. سرانجام این که پولای بانک و پولای قرضی همه صرف خونه و خونواده میشه ولی خبر از پول نیست. جاوید به دنبال پول وعده داده شده میره و در طی مراحل مختلف دچار مشکلاتی میشه. تغییر فرمت فیلم های VHS، ارائه CD، CD موزیک متن فیلم، ارائه عکس های گرفته شده، تحویل فیلم نامه با جلد زرکوب و اعمال برخی اصلاحات و حذفیات در برخی فصلها، تغییر برخی اسامی در تیتراژ، تحویل رسید و امضای مدیران بخش‌های مختلف و خلاصه کلی مسائل دیگه. سرانجام این که انجام تمام این کارها 4 سال تمام طول میکشه و در طی این مدت زندگی جاوید هر روز بدتر و بدتر میشه. اونا مجبور میشن به خونه محقر اسباب کشی کنن. اختلاف بین اون و همسرش شدت پیدا میکنه. مجبور میشن طلاها و فرشای خودشونو بفروشن تا بتونن پول کسایی رو که از اونا قرض گرفته بودن بدن یا همینطور اقساط بانک رو بدن، چون اونا از زو قبل از دریافت این پول اونو خرج کرده بودن. سرانجام این که بعد از همه این دوندگی ها در نهایت با تغییر مدیران سابق و روی کار اومدن مدیران جدید و تغییر قوانین همه چیز به باد میره و همه این دوندگی‌ها بی حاصل میشه و باید از اول تمام رسیدگی‌ها و امضا کردن‌ها و دویدن‌ها تکرار بشه، از بخشی به بخشی دیگر، از واحدی به واحد دیگر. بهزاد جاوید با شنیدن این خبر بعد از 4 سال دچار سکته میشه و در CCU بستری میشه و در حالی که فقط چشماشو میتونه تکون بده، همسرش رو از پشت محفظه CCU میبینه که سعی داره بهش بفهمونه مشکلا برطرف شده و اونا به زودی به پولشون میرسن. هرچند که جاوید میدونه اینم یکی دیگه از همون کش و قصاص و اونا هنوزن در خم یک کوچن. ضمن این که میدونه این پول دیگه به دردش نمیخوره و نفسی نداره که از اون بهره‌ای ببره. اون چیزی که در این کتاب روایت میشه سردرگمی و کلاف باز نشدنی مشکلات آدما تو زندگی شهریه. نوعی نقد ریشه‌ای بر بوروکراسی و کاغذبازی و اضطراب زندگی مدرن که رویدادای اون میتونه تو هر شهر بزرگی رخ بده. در لابلای داستان با انسانهای مختلف برخورد میکنیم که هم غرق در مشکلات خودشون هستن، هم میخوان به هم کمک کنن، اما هیچ کدوم توان حل مشکلات خودشون هم ندارن. بهزاد جاوید راوی اصلیه و داستان مقطعی خاص از زندگیش رو برای ما روایت میکنه. در کل داستان دید سینمایی داروش مهرجویی رو نشون میده و به خوبی اوضاع اجتماعی رو به تصویر میکشه. آن رسید لعنتی تصویری از زندگی هنرمندان و به طور کلی آدمای امروزیه، آدمایی که اونقدر با رسیدای مختلف و مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن که دیگه کم کم شوق و خلاقیتشون رو میبازن. در این اثر میبینیم که چطور آرامش و زندگی انسانها به رسیدها و کاغذها و اعداد و ارقام گره میخوره. مهرجویی این رمان رو در 29 نمایشگاه کتاب تهران رونمایی و عرضه کرد. این رمان زندگی یک هنرمند رو نشون میده که با حجمی از دلهوره و آشفتگی روبرو شده. مهرجویی با ظرافت تونسته که ذهن مخاطب رو درگیر نظام اداری و پیچیدگی اون کنه و به این واسطه چهره بیگناهی از قهرمان قصه نشون بده. چسبندگی آدم ها به یه مشت کاغذ پاره که رسید نام گرفته درک واقعی و درست نگارنده از زندگی آدم های امروزیه. نکته دیگه نمای درونی یک هنرمنده که به شدت به هم ریخته و آشفته است و جالبتر این که در نمای بیرونی این زندگی مردم رو به حسرت داشتن جایگاه او به غبطه می اندازه، ولی از درون شاهد یک زندگی شلخته و خسته کننده ایم که خواننده رو از یک چنین شغلی بیزار میکنه. این همون پیامیه که مهرجویی تلاش میکنه با تجربه سخت و دشواری که از سینما به دست آورده افشا کنه، واقعیتی که شاید فقط یک سینماگر به اون واقف باشه. مهرجویی در نگارش اثر از یک سبک بسیار ساده بهره میبره و هرچی تو ذهنش دوره شده به رشته یه تحریر درآورده. در کتاب آن رسید لعنتی انسان از نگاه مهرجویی تبدیل به یه رسید شده، یه موجود بیارزش که نظام اداری و موانع دست و پاگیرش موجودیت و ارزش انسان بودن اونو به خاطر همین کاغذبازیای اداری زیر سوال برده. خلاصه این که کتاب آن رسید لعنتی به واسطه این که با ذهن مهرجویی نوشته شده در کارنامه او به عنوان یک اثر با ارزش جا خوش کرده که مثل کارهای دیگرش به یادگار میمونه. وقتی داروش مهرجویی به 29 نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب اومده بود گفت: گاهی هنرمند حرفهایی داره که فرصت بازگو کردنش در سینما و تلویزیون وجود نداره، اما میشه اونا رو در رمان مطرح کرد. نویسندگی حوزه‌ای که من با تمام وجودم به اون علاقه‌مندم و از اینکه مخاطبانم با کتاب‌هایم هم ارتباط برقرار کنند لذت میبرم. کارهای سینماییم را هم خودم نوشتم و در واقع نویسنده کارگردان هستم. نگاه من در آن رسید لعنتی به پدیده ایست که تأثیرات زیادی در زندگی همه دارد، چیزی که می تواند کسی را تا بالاترین جاها برساند و دیگری را به زمین بزند، یعنی پول. سپاسگزارم دوستان عزیزم. در این برنامه تالار آینه به شما کتابی از داریوش مهرجویی معرفی کردم با سرنامه آن رسیده لعنتی. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان می‌برم. ای بر این پول بدمصب لعنت که چطور آدمها را ابلهانه شاد می کند مثل یک اسباب بازی جدید. سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، در برنامه امروز دسیسه درباره منشور تصمیمات صهیونیسم که به پروتکل‌های صهیونیسم معروفه سخن خواهیم گفت و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد. در ادامه نیز همکارمون با معرفی یک کتاب درباره صهیونیسم در خدمت شما خوبان خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. در سال 1897 میلادی، هنگامی که بزرگان و سردمداران صهیونیسم اجلاس ویژه خود را در شهر بال سوئیس تشکیل دادند، گروهی از پلیس تزاری روس که از مسکو آمده بودند، ساختمان محل برگزاری اجلاس را به آتش کشیدند و صهیونیست‌های حاضر در جلسه از ترس جانشون محل را ترک کردند. در نتیجه این اقدام، افراد پلیس وارد سالن شدند و اوراق و صورت جلسات و یادداشت‌های روی میزها را جمع‌آوری کردند و به مسکو بردند. در اونجا بود که این نوشته ها وارسی شد و در میان اونها مطالبی به دست اومد که نام پروتکل های دانشوران صهیون رو به خودش گرفت. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل ها یا منشور تصمیمات صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. پیش از این در چند برنامه به بررسی مفهوم صهیونیسم و نیز استدلال‌ها و مبانی صهیونیسم پرداختیم و این مبانی و ادعاها رو نقد کردیم. از این برنامه به بعد بنا داریم به بررسی موضوعی بپردازیم که بعضی منابع تاریخی زیر عنوان پروتکل‌های دانشوران صهیون از آن یاد کرده اند. این منابع تاریخی مجموعه ای از اسناد را منتشر کرده اند و استدلال می کنند که این منابع و این اسناد نشانگر تاریخ پنهان صهیونیسم است. بر این اساس مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و فرمان‌ها در قالب یک نقشه راه ترسیم شده است که بر اساس آن در یک دوره 100 ساله یهودیان به نابودی تمدن اسلام و تمدن مسیحیت تا سال 1997 می‌پردازند و می‌کوشند در این مجموعه تلاش‌ها به یک حکومت جهانی یهودی دست پیدا کنند. هنگامی که از پروتکل‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع از مجموعه‌ای از تصمیم‌ها می‌گوییم. پروتکل‌ها مجموعه سخنرانی‌های یکی از سران صهیونیست در جمعی از دانشوران و دانشمندان یهودی است. این پروتکل‌ها آنگاه برملا شد که بر اساس بعضی منابع تاریخی پلیس روسیه در محل کنفرانس صهیونیست‌ها در بال سوئیس حاضر شد و بعد از اینکه حاضران در این محل فرار کردند، پلیس روسیه تزاری به این اسناد دست پیدا کرد و این اسناد بعدها به زبان‌های مختلف ترجمه شد.
شما همچنان شنونده برنامه دسیسه با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا به عبارت دیگر منشور تصمیمات صهیونیسم هستید. با هم ادامه سخنان آقای بختیاری زاده رو درباره موضوع برنامه میشنویم.
حال که درباره نحوه شکل‌گیری این پروتکل‌ها صحبت کردیم و البته اشاره‌ای داشتیم به نحوه افشایان‌ها، باید به این نکته هم اشاره و این موضوع را هم به مجموعه مباحث اضافه کنیم که بر اساس منابع تاریخی یک یهودی به نام آشر گینزبرگ به احتمال نویسنده این پروتکل هاست. منابع تاریخی میگویند این یهودی دارای یک روحیه ستیزجویانه بود و بر این باور بود که برای تحقق آرمان صهیونیسم باید تلاش کرد روحیه خشن یهودیان رو تحریک کرد. یعنی او معتقد بود عنصر بنیادین برای فراخوانی یهودیان به تلاش در جهت تحقق آرمان صهیونیسم تحریک روحیه خشونت ورزی یهودیان هست. ما در مجموعه ای از برنامه ها می کوشیم یکی که این پروتکل ها و این اسناد رو بررسی کنیم و محتوای هر یک از این پروتکل ها رو به طور جداگانه برای شما تشریح کنیم. تشریح این پروتکل ها از این بابت مهم است که می تواند برای ما نشانگر و تبیینگر مجموعه سیاست‌های اسرائیل به ویژه از هنگام شکل‌گیری دولت یهود در سرزمین فلسطین باشد. به لحاظ اهمیت این پروتکل‌ها ما تلاش خواهیم کرد یکی که این پروتکل‌ها رو برای شما بازگو کنیم. در این راستا از برنامه بعد ما به درون مایه و محتوای هر یک از این پروتکل‌ها به عنوان نقشه راه حکومت یهودیان خواهیم پرداخت.
دوستان همراه سلام، وقتتون بخیر. قصد داریم در برنامه امروز کتابی رو خدمتتون معرفی کنیم. نیرنگسازی صهیونیسم نام کتابی است که به کوشش جناب آقای مهدی رضوی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی اون رو چاپ کرده و در اختیار عموم قرار داده. این کتاب در دو بخش تهیه و تنظیم شده که بخش اول اون در شناخت صهیونیسم بین الملل رژیم اشغالگر و نقش صهیونیسم در آمریکا مطرح شده و بخش دوم اون هم به کنش و واکنش های رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی ایران اختصاص داره. کتاب حاضر تحلیلی عمومی درباره یکی از واقعیت‌های تأسف‌بار جهان معاصره، واقعیتی که علارغم دامنه جهانی آن بیشتر از هر چیز اسلام و مسلمانان رو متضرر کرده. صهیونیسم و دولت اشغالگری که امروزه به نام اسرائیل سعی در تثبیت خودش داره، هر سرانجامی که در آینده داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه گذشته منفور و غم‌انگیز خودش رو و رنجهای زیادی رو که بر مسلمانان و مظلومان خاورمیانه به ویژه مردم مظلوم فلسطین وارد آورده از اذهان پاک کنه. امیدواریم که صفحات این کتاب بخش‌هایی از واقعیت‌های مرتبط با این پدیده شوم و ویرانگر رو به همه خوانندگان به ویژه نسل‌های نوپدید و جوان‌تر نشون بده و فرصتی باشه برای بازاندیشی در سرنوشت مشترک مسلمانان و رویارویی دشمنان مشترک ایشان. تا برنامه بعد و معرفی یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه و همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جان من که من تو جاودانی